حکومت جدید پاکستان گفته که آماده هر گونه همکاری با افغانستان است. شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم اخیر مجلس در مورد تجدید نظر در پیمان امنیتی با آمریکا را خلاف قانون می‌دانند و شمار قربانیان طوفان فلورنس در آمریکا به 11 تن رسیده است. سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعتم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. سپس دو برنامه هفتوار در نیمه دوم نشر خواهند شد. هوای تازه و حقیقت چیست؟ از گزارش‌های ما تا لحظات بعد بیشتر برایتان خواهیم گفت، اما در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها در نتیجه انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک پلیس کشته شد. حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل نو شورشی طالبان را کشته است و ایران پلیس فرانسه را به ناتوانی در پاسخدهی با یک حمله بر سفارت این کشور در پاریس متهم کرده است. مشروع خبرها در نتیجه انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که این حادثه شام گذشته در نزدیکی شفاخانه دولتی بست رخ داد. آقای زواک افزود که ماین در یک موتر چسبانده شده بود. این رویداد ساعت 7:30 شام در مربوطات حوزه امنیتی اول رخ داد. ماین در موتر شخصی یک پلیس چسبانده شده بود. هنوز مسئولیت رویداد را کسی به عهده نگرفته است. مقام‌های محلی می‌گویند در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل نو شورشی طالبان کشته شدند. گلاسلام سیال سخنگوی والی زابل شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حمله روز شنبه 24 سنبله یک موتر حامل طالبان نشانه گرفته شد. با گفته آقای سیال در میان کشته شده ها شمار از فرماندهان مهم طالبان هم بودند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. پلیس اتریش میگوید 6 مرد پس از آن از زخم‌های شدید بستری شدند که دوشک و لوازم تخت خواب یک اتاق اخراج پناهجویان را آتش زدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که پلیس ویانا دیروز 15 سپتامبر گفت که 5 تن از این افراد شهروندان افغانستان و یکی دیگرشان ایرانی است. بر اساس گزارش آنها از اخراجشان در آینده نزدیک اندوهگین بودند و نامه مشترک خداحافظی را نیز در اتاق گذاشتند. پلیس گفته است که این 6 نفر تلاش کردند دروازه اتاق را ببندند که در نتیجه آن نزدیک به 70 مأمور اطفائیه وارد عمل شدند و آتش سوزی را ناوقت روز جمعه خاموش کردند. پلیس گفته این مردان که بین 18 تا 31 سال عمر دارند اکنون در بخش مراقبت عاجل به سر می برند. 14 تن دیگر به شمول 3 پلیس به خاطر تنفس دود در محل زیر معالجه قرار دارند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. ایران پلیس فرانسه را به ناتوانی در پاسخدهی سریع با یک حمله بر سفارت این کشور در پاریس متهم کرده است. مقام‌های ایرانی گفتند که فعالان کردی به سفارت ایران در پاریس حمله کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 15 سپتامبر تایید کرد که حمله یک روز پیش رخ داد و تعداد هم دستگیر شدند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از قاسمی گزارش داده که حکومت فرانسه باید همه اقدامهای لازم را برای حفاظت از کارمندان سفارت ایران در پاریس روی دست گیرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش می‌دهد که حدود 15 تن از فعالان کرد بیرق ایران را در برابر سفارت آتش زدند و برخی از شیشه‌های کلکین را با سنگ شکستند. سپاه پاسداران انقلاب ایران هفته گذشته چند راکت را بر مقر حزب دموکراتیک کردستان ایران در شمال عراق پرتاب کرد. این حزب مخالف مسلح برای استقلال بیشتر کردهای ایران جنگ میکند. با گزارش رسانه‌های ایران در این حملات 11 تن کشته شدند. مقام ها میگویند یک افسر اداره گمرک ها و حفاظت از مرزهای ایالات متحده در تکساس به اتهام کشتن 4 زن و ربودن زن پنجمی دستگیر شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مارتین کویلار، یک مقام پلیس، در یک نشست خبری دیروز گفت که خوان دیوید اورتس اوایل صبح روز شنبه دستگیر شد. اسیدرو آلانیز، وکیل منطقه ویب کانتی، نیز در نشست خبری گفته که تحقیقات مشخص شدن انگیزه این رویداد ادامه دارد. اما آلانیز اورتیز را یک قاتل زنجیره‌ای خوانده و گفته که همه زنان دخیل در این رویداد با عنوان روسپی کار می‌کردند. در نتیجه طوفان فلورنس یک تن دیگر در ایالت کارولینای جنوبی جان داده است. اکنون میزان تلفات طوفان به 11 تن رسیده. بر بنیاد گزارش اداره هواشناسی آمریکا، در بخش‌های بزرگ از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی اوایل روز شنبه سیلاب هم سرازیر شد. در این مناطق باران‌های سنگین و سیلاب صدها هزار نفر را تهدید می‌کند. به گزارش رسانه‌های محلی، نزدیک به 1 میلیون نفر در اردوی ایالت در بی‌برقی به سر می‌برند. هشدار طوفان برای بخش‌های از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی هنوز پابرجاست. و پارلمان عراق محمد البوسی نماینده سونی را به عنوان رئیس جدید پارلمان برگزیده است. این یک گام مهم برای ایجاد حکومت جدید در عراق خوانده شده است. قرار بود پارلمان عراق در 3 سپتامبر رئیس و 2 معاون را انتخاب کند، اما اعضای پارلمان نتوانستند معلوم کنند که کدام گروه مخالف بسیاری از کرسی‌ها را از آن خود کرده است. با انتخاب شدن البوسی، طبق قانون اساسی عراق اکنون مرحله 90 روزه که برای ساختن حکومت در نظر گرفته شده آغاز شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. حکومت جدید پاکستان گفته که آماده همکاری با افغانستان است.
حکومت جدید پاکستان بر همکاری های منطقه‌ای و همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان بسیار تاکید دارند.
شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم اخیر مجلس در مورد تجدید نظر در پیمان امنیتی با آمریکا را خلاف قانون میدانند. بستن دروازه های کمیسیون انتخابات در هرات چرا؟
جلو از این تقلب و گسترده بگیریم، جلو از این مهندسی و این ترهی رو بگیریم، نگذاریم که دوباره به سرنوشت مردم بازی صورت گیره.
باشنده های غور از نیروهای امنیتی به خاطر شکست دادن بعد طالبان در بخش های از این ولایت قدردانی کردند.
ما ممنون و سپاسگزار نیروهای امنیتی هستیم که در سنگرهای داغ نبرد فداکاری و جانسازی نمودند.
شمار قربانیان طوفان فلورنس در امریکا به 11 تن رسیده است. در این برنامه شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آموختن سواد برای برخی ها در افغانستان تا چه حد رویا بوده می تواند؟
اله خودم سواد می داشتم، مال کلان آدم می بدم، وکیل می بدم، خدا وزیر می بدم، خب کارگر هستم و نخطه ندارم.
این بانو در رنگ های زندگی بیشتر با شما خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام های افغان میگویند حکومت جدید پاکستان گفته که آماده همکاری با افغانستان است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سفر یک روزش به کابل با رهبران حکومت افغانستان دیدن کرد. در این حال واشنگتن اسلام آباد را متهم کرده که در شکست دادن گروه های جنگجو از جمله شبکه حقاری و طالبان افغان به اندازه کافی اقدام نکرده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست اجرائیه گفته حکومت جدید پاکستان آماده همکاری با افغانستان است. در خبرنامه این ریاست آمده که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان دیروز شنبه با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در قصر سپیدار در کابل دیدار کرد. در بخش از خبرنامه آمده که آقای قریشی در جریان سفر یک روزش به کابل گفت با وجود چالش ها و دشواری های موجود در روابط میان دو کشور، اسلام آباد آماده است در همکاری با افغانستان برای بهبود وضعیت کوشش کند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز شنبه در صحبت با خبرگزاری از سوشیل پرس گفت که حکومت جدید پاکستان ظاهراً مشتاق همکاری با افغانستان است.
حکومت جدید پاکستان بر همکاری های منطقه‌ای و همکاری های دو جانبه بین افغانستان و پاکستان بسیار تاکید دارند و ما هم امیدوار هستیم که حکومت جدید پاکستان درب گفتگوی کلام باز بکند.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم با آقای قریشی در کابل دیدار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که دو طرف عمدتاً در مورد مسائل امنیتی، صلح و ثبات در منطقه و نیز مبارزه با تروریسم بحث کردند. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه انگلیسی زبان The News گزارش دادند که وزیر خارجه پاکستان سفرش را به کابل بسیار سودمند توصیف کرده است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد روز شنبه در گفتگو با رادیو مشال گفت که از حکومت جدید پاکستان همان انتظارات را دارند که از حکومت گذشته این کشور داشتند.
او میگوید احترام متقابل باید میان دو کشور ایجاد شود، باید باعث صلح و ثبات یکدیگر و خوشی و رفاه یکدیگر شویم، باید سبب نزدیکی دو کشور و مردمان دو کشور شویم، نه آن که سبب بربادی و جنگ شویم.
افراسیاب خطک یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پاکستان است. او به روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند دید و وادیدها میان مقامهای ارشد افغانستان و پاکستان خوب است، ولی به باور او چیز جدید به چشم نمی خورد.
فکر می‌کنم حکومت ملکی پاکستان تا اندازه نیرومند هست که به طور خود تصمیم گرفته میتونه. من فکر نمی‌کنم که اون مرحله در پاکستان ما به اون مرحله رسیده ایم.
مقام های ایالات متحده پاکستان را متهم کردند که برای کمک و شکست دادن گروه های جنگجوی مانند شبکه حقانی و طالبان افغان به اندازه کافی تلاش نکرده است. آنان مدعی‌اند که این گروه‌های جنگجوی در پاکستان نزدیک مرز افغانستان لانه‌های امن گزیدند. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های استخباراتی ایالات متحده می‌گویند که اداره استخبارات پاکستان و دیگر نهادهای نظامی این کشور حتی در بخش تنبیل و تسلیح طالبان کمک کردند، هم به دلایل ایدئولوژیک و هم برای مقابله با نفوذ رو به افزایش هند در افغانستان. اما اسلام آباد این اتهام ها را رد کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نو 13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شمار از اعضای ولسی جرگه تصمیم روز چهارشنبه گذشته مجلس را خلاف قانون می دانند. به گفته آنها ولسی جرگه هفته گذشته در حالی که نصاب کافی نداشت روی تجدید سند امنیتی میان افغانستان و امریکا رأی‌گیری آن را تصویب کرد. وکیلان می گویند بحث روی پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا فراتر از صلاحیت های ولسی جرگه است. کارشناسان می گویند اگر برخورد سطحی روی این موضوع مهم شده باشد، نمایندگان مردم باید مطابق قانون می توانند البته بار دیگر روی این موضوع بحث کنند. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند در جلسه عمومی روز چهارشنبه هفته گذشته این جرگه روی قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا بحث شد و تصویب تجدید نظر این قرارداد خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخل این جرگه است. اعضای این جرگه روز شنبه در جلسه عمومی گفتند روز چهارشنبه هفته گذشته نصاب مجلس تکمیل نبود و با نصاب ناقص اتخاذ تصمیم به معنای پاشیدن خاک در چشم مردم و شکستاندن قانون است. مجیب رحمان سمکنه یک عضو ولسی جرگه چنین گفت:
این
موضوع در لویه جرگه مطرح و تصویب شده است. بحث روی موضوعات تصویب شده لویه جرگه غیر قانونی است و رأی‌گیری که صورت گرفتن نصاب تکمیل نبود از همین رو برای ما قابل قبول نیست. ریاست جلسه ممیر چهارشنبه هفته گذشته را همایون معاون اول این جرگه به دوش داشت. پس از بحث و رأی‌گیری آقای همایون گفت این سند امنیتی هیچ سود به افغانستان نداشته و هر روز کشور شاهد تلفات بوده است. به گفته وی یک بخش از وکلا خواستار تجدید این سند امنیتی اند. روز چهارشنبه گفته شده بود که نصاب 150 تن است، اما روز شنبه زکریا و جعفر مهدوی دو تن از اعضای ولسی جرگه گفتند در آن روز نصاب جرگه 150 تن نبوده، حاضری اتخاذ نشده و آرای موافق مخالف و شکل واقعی حساب نشده است. آنان گفتند که با نصاب ناقص تصویب یک موضوع مهم غیر قانونی است. برخی از اعضای سیاسی نیز گفتند که امریکا ماده های زیادی این سند را عملی نکرده، اما حکومت افغانستان این سند را به نفع افغانستان می داند. سند امنیتی میان افغانستان و امریکا از سوی لوی جرگه مشورتی تصویب و در اوایل حکومت وحدت ملی امضا شد. شمار از حقوقدانان می گویند با این گونه موضوعات مهم باید مطابق قوانین نافذه کشور برخورد دقیق شود. اجمل هودمن رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
البته
از نظر وکلا برخورد سطحی با این گونه موضوع مهم مناسب نبوده، بس این است که در همان روز نصاب تکمیل نبود و فیصله‌ای که شده حیثیت قانونی ندارد. این یک مسئله عادی و طبیعی است که درباره یک مصاحبه قبلی بار دیگر تجدید شود، زیرا مشکل حقوقی ندارد. از هفته گذشته به این سو درباره تجدید سند امنیتی افغانستان و امریکا بحث‌ها صورت می‌گیرد. در چند روز گذشته شمار از چهره‌های سیاسی و احزاب نیز این موضوع را نقد کردند. برخی از آگاهان می‌گویند اگر بالای این سند تجدید نظر می‌شود، بیشترین نفع آن را امریکا خواهد برد، زیرا به گفته آنان واشنگتن بر اساس همین قرارداد نیروهای امنیتی را تمویل می‌کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدها تن از حامیان ائتلاف ملی در گرد همایی در هرات دروازه کمیسیون انتخابات این ولایت را بستند. آنها که حکومت وحدت ملی را با سازماندهی و تقلب در انتخابات آینده ولسی جرگه متهم می کنند، خیمه تحصن نیز برپا کردند. معترضان تاکید می ورزند که تانگام از اعتراضهایشان دست نخوان کشید که حکومت از دخالت در امور کمیسیون مستقل انتخابات دست بردارد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد از هرات.
هواداران ائتلاف ملی افغانستان برابری اعضاب برجسته سیاسی در ولایت هرات دست به تظاهرات زدند. این معترضان آنچه دخالت حکومت وحدت ملی در امور کمیسیون مستقل انتخابات می‌خوانند اعتراض دارند. ده ها تن از طرفداران این ائتلاف با برپایی خیمه تحصن دروازه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات را مسدود کردند. عارف کیانی عضو رهبری ائتلاف ملی میگوید خواستای آنان مستقل عمل کردن کمیسیون انتخابات، مشخص شدن نقش احزاب سیاسی در نظارت از روند انتخابات و حل مشکل تقلب در نصب استیکرهاست.
اگر حکومت تمکین نکرد، ما سعی میکنیم این بار خود ما از امو به شکل خیلی دموکراتیک از تحرکات مدنی استفاده کردیم. بعدن ما نافرمانی مدنی خواهیم کرد. دروازه های ولایات، دروازه های شهرداری ها بسته کرده و مقام های ارشد حکومتی را از ولایت اخراج میکنیم.
معترضان در ولایت هرات حکومت وحدت ملی را به سازماندهی تقلب گسترده در انتخابات پیشرو و مهندسی کردن روند انتخابات متهم میکنند. جمعه گل و وید احمد دو تن از این معترضان بر برآورده شدن خواستایشان از سوی حکومت وحدت ملی تاکید دارند.
جلو از این تقلب و گسترده بگیریم، جلو از این مهندسی و این ترهی رو بگیریم، نگذاریم که دوباره به سرنوشت مردم بازی صورت گیره.
این تذکرهای به اصطلاح غیر قانونی را آورده تقلب چی کرده؟ شما دیدیم از طریق رسانه که یک نفر به هفت شرفت و ثبت نام کرده بود.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات میگویند با آغاز تظاهرات در مقابل کمیسیون تمام کارمندان خود را از دفترشان بیرون کردند. منعم سادات مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگوید خواست این معترضان همان خواست احزاب سیاسی افغانستان است که از حکومت دارند.
در روز کمیسیون امروز از ساعت 8:30 بجه بوده که یک تعداد آمده بودن به خاطر اینکه دروازه را خیلی تحصان اونجا برپا بکنن و بالاخره به تعداد در حدود شاید 1.5 یا 200 یا 300 یا اضافه تر کسایی بوده باشن که آمدن و موجود خیمی خود پهن کردن. خواست یا به اثبات همون خواست عذاب است. فعلا کارمنده کمیسیون به کمیسیون نیستن به اساس ادایت داریم بشن.
در حالی که معترضان دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در هرات را مسدود کردند، اما امین الله امین عامر امنیت قمندانی امنیه هرات میگوید پلیس اجازه نمیدهد که این معترضان مانع کار کارمندان کمیسیون انتخابات شوند.
تا فعلا ما اجازه ندادین و ما بعد کسایی نگه صحبت کردم اونا هم یه دانه میکنن که ما دروازه کمیسیون بستن، حق از اینا نیست که دروازه کمیسیون بسته کنه. این یک پلیسی ملیه، تظاهرات دارن، گفتنی دارن، او به خود اینا تعلق میگه. اما ما به هیچ وجه به هیچ کسی اجازه نمیدین که در کمیسیون انتخابات بسته کنه.
ائتلاف ملی افغانستان کسوی عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، رحمت الله نبیل، انورالله عدی و شماری از سیاسیون رهبری می شود از نصب استیکرها بر تذکرها و عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شکایت دارد.
ساعت 9:20 دقیقه و وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در صفحه اینترنت خود مطلب را به نوشته پاتریک آگاسمن، محقق این سازمان در مورد افغانستان نشر کرده است. این مطلب تحت عنوان غیر نظامیان افغانستان بازنده جنگ در این کشورند به نشر رسیده. Human Rights Watch نوشته است که در جنگ افغانستان سوال عمده این نیست که برنده جنگ کی خواهد بود، بلکه سوالی که مطرح می شود این است که بازنده این جنگ کیست؟ پاتریک آگاسمن، نویسنده این مطلب، در ادامه به نقل از سازمان ملل متحد نوشته است که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 1692 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3400 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس مطلب نگاشته شده از سوی محقق سازمان دیدبان حقوق بشر، عملات انتحاری و بمی از سوی مخالفین مسلح دولت یکی از عوامل عمده کشته و زخمی شدن افراد ملکی می باشد. پاتریک گاسمن در ادامه همچنان شمار قربانیان را نیز ذکر کرده که در نتیجه عملیات نظامیان افغان جانهایشان را از دست داده و یا هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 350 غیر نظامی در عملیات نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. Human Rights Watch یا سازمان دیدبان حقوق بشر در مطلبش نوشته است که حکومت افغانستان در جلوگیری از خشونت و آزار و اذیت زنها در این کشور نیز کوتاه آمده است و پیشرفت‌هایی که در عرصه زنها، تعلیم و رسانه‌ها صورت گرفته در حال از بین رفتنند. روزنامه واشنگتن پست مطلب را از جاوید احمد، یک نویسنده افغان، تحت عنوان من هنوز از حضور ایالات متحده در افغانستان حمایت می کنم، اما اکنون وقتی آن است که برای صلح در کشور خود مبارزه کنم نوشته است. جاوید احمد با واشنگتن پست نوشته که از حضور آمریکا در افغانستان 17 سال می گذرد و در این 17 سال چیزهای زیاده در این کشور تغییر کرده و یا هم تغییر نکرده است. نویسنده در مطلبش نوشته که افغانستان امروز یک رئیس جمهور منتخب، پارلمان، اردوی قوی، مکاتب، پنتونها، نظام عدلی و قضایی، جاده ها، میدان های هوایی، رسانه های پر رونق و دسترسی به موبایل اینترنت دارد. در مطلب واشنگتن پست آمده که میلیون ها دانش آموز جوان از جمله زنان و دختران به گونه منظم به مکتب و پنتون ها می روند، زنان افغان دسترسی به مراکز صحی دارند و مرگ و میر نوزادان و مادران به گونه چشمگیر کاهش یافته است. به باور نویسنده واشنگتن پست، این همه مثال های مثبت اند که از سال 2001 میلادی پس از سرنگونی رژیم طالبان تغییر کرده. اما به گفته این نویسنده، چیزی که تغییر نکرده جنگ و خشونت در افغانستان است. هنوز هم عملات صورت میگیرند و هنوز هم غیر نظامیان قربانی میدهند. جاوید احمد، نویسنده این مطلب، در واشنگتن پست نوشته با آنکه بسیاری از تهدیداتی که قبل از 11 سپتامبر 2001 افغانستان با آن روبرو بود اکنون افزایش یافته، اما با آن هم افغانها از حضور آمریکا در افغانستان حمایت میکنند و واشنگتن نباید اجازه دهد که دستاوردهای 17 ساله این کشور در افغانستان از بین بروند، بلکه باید در اجرای استراتژی جدیدش برای جنوب آسیا و افغانستان تلاش‌های بیشتر به خرج دهد.
شماره از جوانان، فعالان مدنی و شهروندان غور روز شنبه از نیروهای امنیتی و طرح ایجاد جبهه مقاومت در حوزه غرب افغانستان حمایت کردند. محفل به این منظور پس از آن با دادن دسته های گل به نیروهای امنیتی برگزار شد که به دنبال چندین روز مبارزه در برابر طالبان در ولسوالی های غربی ولایت غور، سربازان افغان به شکست این گروه موفق شدند. عبدالقدیر غفوری از ولایت غور جزئیات می‌دهد.
طالبان حدوداً 3 هفته قبل در ولسوالی‌های ساغر، تولک و شرک ولایت غور حمله کردند و این درگیری‌ها چندین روز ادامه داشت و سرانجام نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی توانستند تا طالبان را عقب زده و کنترل بیشتر این مناطق را به دست آورند. به همین اساس صدها تن از شهروندان غوری پس از این موفقیت نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی طی یک محفلی در سالن کنفرانس‌های مقامی ولایت از آنها قدردانی و حمایت کردند. غلام محمد پیمان سرپرست ولایت غور که در این محفل سخن می‌زد می‌گوید رهبر این جنگ علیه طالبان را دکتر محمد ابراهیم ملکزاده نماینده غور در پارلمان کشور به عهده داشته است و اکنون طالبان شکست خورده و متواری شدند. آقای پیمان میگوید
هموطنان عزیز شهامت و دلیری، فداکاری و خودگذاری نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش های مردمی و ولسوالی های یادشاره تحت رهبری مرد مدبر و با تدبیر شخصیت جاد و مقاومت محترم دکتر محمد ابراهیم ملکزاده وکیلی منتخب مردم در پارلمان یک بار دیگر نشان داد که مردم متحدند بر علیه دشمن مکار تا آخرین رمق حیات میرد.
در همین حال شماره جوانان نیز در این محفل از جانفشانی های نیروی امنیتی قدردانی کردند و از حکومت خواستند تا اقدامات جدیدتر را جهت سرکوبی مخالفین روی دست گیرد. آنها همچنان از طرح جدید دکتر محمد ابراهیم ملکزاده وکیل غور در پارلمان مبنی بر ایجاد جبهه مقاومت در حوزه غرب حمایت کردند. عبدالملک عزیزی و فضل الحق وحید دو تن از فعالین مدنی و برگزار کننده های این محفل میگویند
خواست ما از حکومت مرکزی این است که برنامه های جریان های بی برنامه را کنار گذاشته و از تشکیل جبهه مقاومت در حوزه جنوب غرب حمایت کند تا باشد که از مردم و نیروهای امنیتی ما به درستی دفاع صورت گیرد.
ما ممنون و سپاسگزار نیروهای امنیتی خیش هستیم که در سنگرهای داغ نبرد فداکاری و جانسپاری نمودند، اما متاسفانه بی برنامگی حکومت، روزمرگی، تنش‌ها، زیادخواهی‌های برخی از گروه‌ها، تعصب و تبعیض و صدها دلایل دیگر باعث شده تا هر روز ما شاهد سقوط ولایات، ساحات ملکی، ولسوالی‌ها و قرا و قصبات به دست دشمن باشیم.
با این حال عبدالبصیر قادری یک عضو شورای ولایتی غور نیز خاطر نشان می‌سازد که در جنگ اخیر ولسوالی‌های غربی این ولایت دکتر محمد ابراهیم ملکزاده نقش اساسی داشته است و در صورت نبودی وی امکان سقوط چندین ولسوالی در نظر بود. قادری می‌گوید
همه ما شما در شاهد این هستیم که اگر آقای ملکزاده نمی‌بود و نیروهای همکارش نمی بودند و کسانی که در دوران مقاومت تفنگ برداشتند و در پهلو قرار نمی داشتند و همکاری دولت نمی بود، امروز ما شما سقوط ولسوالی تولک و شهرک و ساغر می بودیم.
اما طالبان تا هنوز در مورد عقب نشینیشان از این درگیری ها ابراز نظر نکردند. پس از خاموش شدن درگیری های شدید و چندین روزه در ولسوالی غربین ولایت که در آن تلفات در دو جانب دولت و طالبان وارد شده است، دکتر محمد ابراهیم ملکزاده در صفحه فیسبوکش از تصمیم ایجاد جبهه مقاومت جهت سرکوبی مخالفین و گسترش حاکمیت دولت در حوزه غرب که شامل ولایت غور، هرات، فرا و بادغیس می باشد صحبت کرده بود.
طوفان فلورنس 100,000 تن را در ایالت کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی تهدید می کند. با کشته شدن یک نفر دیگر شمار تلفات به 11 تن رسیده است. در این حال والی کارولینای شمالی با توجه به بارانهای سنگین هشدار داده که بسیاری از مناطق این ایالت با تهدید آبخیزی روبروست. مصطفی سریقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر بنیاد گزارش ادارای هواشناسی در بخش‌های بزرگی از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی اوایل روز شنبه سیلاب سرازیر شد. روی کوپر والی کارولینای شمالی روز شنبه این گونه هشدار داد. او میگوید ما با دیوارهای آب در سواحل، امتداد دریاها و سراسر زمینهای زراعتی در شهرها و در شهرکهای خود روبرو هستیم. اکنون شمار زیادی از مردم در مقایسه با زمانی که طوفان دور از سواحل بود با تهدید جدی در آینده نزدیک روبرو هستند. با گزارش رسانه‌های محلی نزدیک 1,000,000 نفر در هر دو ایالت آمریکا بی‌برق هستند و باران‌های سنگین و سیلاب صدها هزار نفر را تهدید می‌کنند. مقام‌ها روز شنبه گفتند که ممکن است طوفان 2.5 میلیون نفر را از روشنایی برق بی‌بهره سازد. تا کنون چندین تن کشته شدند، به شمول یک مادر و کودک 8 ماهش که روز جمعه یک درخت بزرگ سر خانه‌اشان افتاد. به اساس گزارش یک مرد 78 ساله را که می‌خواست جنریتور را روشن کند در باران برق گرفت و جان داد. یک زن 61 ساله در کارولینای جنوبی هنگام کشته شد که موترش به یک درخت خورد. با وصفان که به گزارش خبرگزاری رویترز از قوت فلورنس به روز جمعه 14 سپتامبر کاسته شد، اما هنوز هم هشدار طوفان برای بخشهایی از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی پا بر جاست.
سرخط خبرها. در نتیجه یک انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شده است. مقام‌های محلی میگویند در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل 9 شورشی طالبان کشته شدند. پلیس اتریش تایید کرده و میگوید 5 شهروند افغانستان و یک ایرانی پس از آن از زخم‌های شدید بستری شدند که دوشک و لوازم تخت خواب یک اتاق اخراج پناهجویان را آتش زدند. ایران پلیس فرانسه را به ناتوانی در پاسخ‌دهی سریع به یک حمله بر سفارت این کشور در پاریس متهم کرده است. مقام ها میگویند یک افسر اداره گمرک‌ها و حفاظت از مرزهای ایالات متحده در تگزاس به اتهام کشتن 4 زن و ربودن زن 5 دستگیر شده است. در نتیجه طوفان و تندباد فلورنس 1 تن در ایالت کارولینای جنوبی جان داده است. اکنون میزان تلفات طوفان به 11 تن رسیده. و پارلمان عراق محمد البوسی نماینده سونی را به عنوان رئیس جدید پارلمان برگزیده است. شنونده های عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما همیشه در دسترس شما قرار دارند. azadiradio.com برای گرفتن تازه ترین خبرها و گزارش ها همچنان ما را در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
چطور زندگی در
کندس؟ زندگی ما خوب است.
چند خواهر چند برادر هستن؟
10 برادر دارم، 5 خواهر هستم. جدر زیاد است. پدرم 300 جریب زمین است. 5-6 تا آسیا است. ماشین های تلکشی است.
خب برادر
برای برادر ها رسیده، برادر ها گرفته بر ما نمیده.
برای خواهر ها چطور؟
نه نمیده بر ما. چقدر که میرم عریضه کردم داد کردم نمیشه. جرور هستن برادرم.
خود جای کار نمی کنی؟
نه کاش که کار میکردم. ما یک کار پیدا کنه.
سواداری؟ سواداری؟
نه.
مکتب نخوندی؟
نه نه.
کورس سواد آموزی نیست اونجا؟
هست برای اشتوکای خرد، اشتوکای هم در مکتب میخوان هم در اوجه میخوان. خب برای کلا نبخ.
اگر مثلا کورس های سواد آموزی جور شوه اونجا میخوایی؟
جور شوه خوب است، شوق شد داریم که قب خود یک لوحر یک چیز رو خمیستی خودم سواد میداشتم، مال کلا ندم میبدم، وکیل میبدم، خدا وزیر میبدم. خب کارگر هستم، اونو خطر نرد.
فدر چیکار میکرد؟
بعد دست سبق یا که میزون
بدم. چرا باز سر شما مکتب نخوان؟
نفهم دیگه، مردم افغان زنا رو نمیمون.
برادر ها چطور سواد دارن؟
کلش مدیر هست، رئیس هست، کلان کلان آدم هست. دوران ما بود تا بگه امی تو چلان بود لنگر، هر کسی که میامد کارش اجرا بود. حالا وکیل بری وکیل پت میشه، پیش پیش وزیر بری وزیر پت میشه. چرا پت میشه وکیل هستی؟ چرا پت میشه وزیر هستی؟ برای برین جنگ مشکل حل کن.
رئیس امور زنا دارین دکن دست؟
آه دارم.
پیشش نرفتی گاهی
نرفتی؟ نه برادم پیداش نکردم. خود شپت.
بسیار زیاد تشکر. با امید از اینکه امروز بیایم در یک دفتر کلان.
قندوز نه. کاش که قندوز نه.
بیایم چرا نمی.
تشکر شنونده عزیز از همراهی هر یکتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا دقیقا 9:34 به وقت کابل شد. نوبت نشر 2 برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده صدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و سلامت باشید. در برنامه این هفته هوای تازه در مورد اسناد تحصیلی جعلی پوهنتون های خصوصی برنامه را ترتیب دادم. امید می کنم که تا آخر برنامه شنونده ما باشید.
حالا اسناد جعلی خود در پانتونا زیاد شده،
وزیری ها در کنترل وزارت خانه ها نیست.
امارات هم به هر نحوی در افغانستان تغییر میکنه وقتی که واسطه باشه.
الحمدلله او اقداماتی که علی شده ای تو واقعات کم شده، فیصدیش بیخی کم شده.
اسناد تحصیلی یا دیپلم سند معتبر است که از سوی یک مرجع قانونی به محصل داده می شود که توانسته دوره تحصیلی خود را به صورت درست و قانونیش به پایان رسانیده باشد، که داشتن این سند تحصیلی نشان دهنده درجه علمی یک فرد است. اما شمار جوانان از موجودیت جل اسناد تحصیلی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شاکی‌اند. این جوانان ادعا دارند که با ازدیاد پوهنتون‌های خصوصی دیده شده که برخی جوانان بدون زحمت و به بسیار راحتی در مقابل پول ناچیز اسناد تحصیلی جعلی را خریداری می‌کنند، که این تخطی‌ها باعث پایان آمدن کیفیت تعلیم و تحصیل شده و یگانه دلیل بی‌اعتبار شدن پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم امین است. فیض احمد جوانی که در شهر کابل زندگی می کند می گوید هر شخصی که پول و شناخت داشت، گرفتن اسناد تحصیلی برایش کار خیلی ساده و آسانه است. از وی می شنویم.
بلوموم به حد و اندازه ای کار در افغانستان زیادتر شده. در مقابل بسیار پول کمتر به یک پنتون که می پردازن می تانن نموشد اتنا می خواد بگیره، ولی پرسان نیست در وطن. اسنادای جلی پنتونا بسیار زیاد شده که کلش به ضرر و آینده افغانستان است و از حکومت افغانستان می خواهیم که هرچی عاجلتر از این کار جلوگیری کنند، چون هر قدر که قسم ادامه پیدا کنه آینده خوب افغانستان نمی داشته باشه.
مختار رجبزاده یکی دیگر از جوانان شهر کابل گفت که با ازدیاد پوهنتون های خصوصی فضا به گونه ایجاد شد که حاضری از کنترل وزارت تحصیلات عالی خارج گردد و نبود یک سیستم منظم و مشخص در بخش حاضر بودن محصل در پوهنتون های خصوصی باعث شد که جهل‌کاری در سیستم تحصیلات عالی در افغانستان مروج گردد.
فضا به گونه ایجاد شده که حاضری ها در کنترل وزارت خانه ها نیست، خود خصوصا وزارت تحصیلات عالی و دیتابیس مشخص و منظمی در وزارت نیست که کودی را که در دیپلم ها نشر میکنن و یا ثبت میکنن در او دیتابیس ثبت باشه و به نحوی آنلاین بتونن همگی بفهمن که اینجا هست. و متاسفانه بررسی های منظمی هم در وزارت خانه های و ساعاتی که اشغال میشه برای کار وجود نداره، به او اساس اسنای جعلی و گپا میتونه که چالش داشته باشه.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. برخی از جوانان می گویند که نه تنها اسناد تحصیلی جعلی در کشور زیاد شده، بلکه اسنادهای جعلی دیگری نیز در نزد مردم دیده می شود. از عبدالجبار یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل می شنویم.
حالا اسناد جعلی خود در تنها در پوهنتونانی که در تمام بخش اسناد جعلی زیاد شده، هر کس می تواند اسناد جعلی با بسیار واجب آسانش جور کنه و بسیار هزینه کمتر دستای بیرونی هم هست میتونن جور کنن. پانتونا اسناد جعلی میتا مکمل اسناد جعلی بسیار زیاد شده.
با تاکید شمار جوانان توجه به اهمیت و ارزش اسناد تحصیلی و خواست آنان از مسئولین به منظور جلوگیری از جعل اسناد تحصیلی، عبدالجبار پیشنهادات و نظریات دارد.
با نظر من خواهی خود کار درست نیست، نباید کار بکنن. کسایی که وجدان داشته باشه، وجدان چون قبول نمیکنه کمی کار بکنن. در زم دولت هم باید در این عرصه کوشش کنه ازمی اسناد جعلی جلوگیری به عمل بیاره، یک تدابیر لازم هست برش جور کنه، یک برنامه ریزی درست کنه که نتانن کس اسناد جعلی جور کنه. اسناد جعلی جور میکنن، فعلا هم زیادتر جور میکنن نسبت به سابق هم زیادتر شده.
نام ما محمد عیسی دادش امخیل است. ما یک شخص دارای معلولیت فیزیکی هستم که از نواحی اردو پا فلج می باشم و ویلچر استفاده می کنم. من شخصی هستم که وظیفه دارم، پانتون هم میرم و ورزش هم می کنم و همچنان رانندگی هم می کنم. زمانی که یک شخص معلول می تانه که چنین کارهای را انجام بده، پس شما که از نعمت صحت کامل برخوردار هستید، چرا نمیتونید که این کارا را انجام بدید و به هدفتان برسید؟
امید صادق یکی از محصولین پوانتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید که جلو تصویر اسناد تحصیلی وجود دارد، نه آنقدری که شایعات است. بیشتر از وی میشنویم.
از آنجایی که شاید در قبال تصویر اسناد وجود داره، به او اندازه پانتون خصوصی و مؤسسات تحصیل داری خصوصی تصویر نمی کنند، ولی یک نوع شایعات است که از آن آمار مخشوش می کنه. با وجودی که نظارت جدی بررسی اسناد و مدارک از طرف وزارت تحصیل داری وجود دارد، در صورتی که هر نهاد خصوصی تصویر می نوید، وظیفه وزارت تحصیلات عالی است تا جلوش گرفته و مسئولینی که تصویر می کنند، کسایی که تصویر می کنند، این مردم باید به نهاد عدلی و قضایی معرفی بکنند.
در رابطه با ادعاهای شماره از جوانان در قسمت جعل اسناد تحصیلی، سر زدن به وزارت تحصیلات عالی و با پوهندوی محمد امیر کاموال، رئیس عمومی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان، این موضوع را شریک ساختم. آقای کاموال در پاسخ به ادعاهای جوانان گفت:
متاسفانه که یک حقیقت است که باید گفته شود. شما می دانید که وقتی که پوهنتون‌های خصوصی فعالیت خود آغاز کرد، چونی یک پدیده جدیدی بوده در افغانستان، گرچه دستاورده خوبی داشتن ولی با خود مشکلات هم داشت. از جمله این مشکل هم که در بعض مؤسسات بودن معاصلین خیالی یک مشکل عمده بود که پوهنتون‌های خصوصی را در کل بدنام ساخته بود. الحمدلله او اقداماتی که علی شده ای تو واقعیت کم شده، فیصدیش بیخی کم شده. این هم باید ما شما در فکر خود جای بتیم که تنها گرفتن سند ایجاب معیار نیست. باید یک اگزیت اگزام یا امتحان فراغت که در دیگر کشورها هم معمول است، ای باید گرفته شود. حتی در پوهنتون‌های خصوصی در بعضی اوقات ما این را عملی کردیم. به این معنی که از یک پوهنتون وقتی که شکایت میشد که در فلانی پوهنتون معاصلین خیالی وجود داره، ما تمام معاصلین شناختیم، با هر معاصل جدا جدا انترویو هم کردیم، کدشان ششتیم. وقتی که خود ما بالاخره به این مطمئن شدیم که این پوهنتون خوانده، بعد از او اسنادشان امضا کردیم. به این هم معتقد هستیم که خدا مهربان است که اینو یک وقت بعد از وقتای نزدیک که هم از پوهنتون دولتی و هم از پوهنتون خصوصی در یک میدان رقابت بشینه و بالاخره موضوع امتحان فراغت یا اگزیت اگزام سرشان عملی شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با استماع حکایات و شکایات جوانان به این نتیجه می رسیم که جوانان نباید در زندگی دنبال جعل و فریب و دروغ باشد. برای اینکه یک آینده به دور از درد و سر و مشکلات داشته باشیم، باید همیشه در زندگی پابند اصول و مقررات باشیم که برای ما آینده ساز است. باید تلاش نماییم و آنچی که حق ماست به گونه قانونیش آن را به دست آوریم. خب جوانان عزیز، تشکری میکنم از تک تک شما که تا به حال شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی بودید. تا برنامه بعدی که باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک میسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، با یک دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در سال روان میلادی آمار تلفات خبرنگاران نسبت به هر سال دیگر تکان دهنده گفته شده است. از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 10 خبرنگار و تصویربردار تنها در پایتخت جانهایشان را از دست دادند. برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به خبرنگاران اقدامات نیز صورت گرفته است، اما خبرنگاران از این اقدامات راضی نیستند. برنامه این هفته روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید.
توحیدی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در سال روان چندین حمله بالای خبرنگاران صورت گرفت. در کل حمله بالای خبرنگاران از دید شما چقدر نگران کننده است؟
از دو سال به این سو دقیقا گروه های تروریستی مشخصا خبرنگاران و رسانه را آماج قرار میدن. حمله بر مووی گروپ، حمله بر رادیو تلویزیون ملی ننگرهار، حمله بر شبکه انعکاس در ننگرهار، حمله بر تلویزیون شمشاد، حمله بر قسمتی که آسیب دید تلویزیون یک، ها ده ها مورد دیگه هم هست در نقاط مختلف افغانستان که اتفاق افتاده. در ثور سال گذشته کاملا ما متیقن شدیم که گروه‌های تروریستی دقیقاً خبرنگاران را هدف قرار می‌ده. و حمله که بر شجرک صورت گرفت، حمله اولی هم حجمش کم بود، هم تعداد تلفات و قربانیانش کم بود. اما وقتی که خبرنگاران تجمع کردند، شما در جریان هستید با یک حمله انتحاری دومی 9 خبرنگار شهید شد و بیش از 10 خبرنگار دیگر زخم برداشت و جداً هم تمام رسانه‌ها و خانواده رسانه‌ای افغانستان را تکان داد. حمله قبل از او که بر مووی گروپ هم صورت گرفته بود، یک استدلال های آنچنانی طالبان داشتن به هر حال، اما او هم مشخص بود که اونا میخواستن که کارمندان طلوع آسیب ببینه و به شکل رسانه های افغانستان رو مهار کنن.
شما هم اشاره کردین که در دو سال گذشته افزایش یافته حملات مخالفین بالای خبرنگاران. دلیل که افزایش یافته در چی است؟
دلیل اساسی این است که رسانه‌ها و خبرنگاران اهداف نرم اما پر سر و صدای به گروه‌های تروریستی هستند. هر خبرنگار یک آدم عادی، یک تروریست عادی هم میتونه از بین ببره و هیچ گونه تدابیر امنیتی ما نداریم. نه زره‌ای داریم، نه موتر زره‌ای داریم، نه بادیگارد داریم. خبرنگاری که به ساحه میره جز مینی دسک و کمره و قلم هیچ چیز دیگه ای نداره. لحاظا اینا به سادگی میشه که از بین برن، اما با شهادت اینا یک عالمی از فضای ترس و رعب در رسانه‌های افغانستان و از حاکم میشه که او از طریق قضو به مردم افغانستان انتقال پیدا میکنه. تروریست‌ها از نظر عقیدوی هیچ گونه تمکینی به آزادی‌های فردی و انسانی ندارند. آزادی بیان به رسمیت نمی‌شناسند. در کدام اسناد طالب شما دیدین که آزادی بیان را قبول کرده باشند؟ در کدام اسناد و اعلامیه القاعده شما دیدین که بحث رازی آزادی بیان اونها احترام گذاشته باشند؟ اونها از نظر ایدئولوژیک هم دشمن رسانه‌ها و آزادی بیان هستند.
توحیدی صاحب، حمله‌ای که روز چهارشنبه اتفاق افتاد و خبرنگاران که برای پوشش حمله انتحاری تجمع کرده بودن هدف قرار گرفتن، این بار نخست نبود. پیش از این در ماه ثور خبرنگاران در شجره کابل هم هدف یک حمله قرار گرفتن. کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از او حمله شجرک چی تدابیر و چی برنامه های برای رسانه ها و خبرنگاران داشتن؟
ما یک تدابیر درون سازمانی خودمان را داریم که عبارت از این است که اگر اتفاقی میفته سعی کنیم که در روزهای اول کمکی که در توان بودجه این کمیته است به خبرنگاران معلول و معدوم و خانوادهایی که عزیزانشون را از دست دادن یا خبرنگارانی که در جریان حمله آسیب دیدن به اونا کمک صورت بگیره. یکی هم فعالیت های بیرون سازمانی است. البته در یه حد کلانی نیست که مثلا حیات مالی یک خانواده را کاملا تضمین کنه، اما یک کمک آنی است که میشه در روزهای نخست حادثه خانواده ها را کمک کنه. در فعالیت های بیرون سازمانی در کنار تنها کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نه، فدراسیون نهادهای ژورنالیستی و رسانه های افغانستان که کمیته مسئولیت عضو این فدراسیون است، نشست های دوامدار با مسئولین حکومتی داشت و نشست ها و تماس های با مالکان رسانه ها داشت که چگونه میشه خانواده را مورد حمایت قرار داد. در عمله ثور گذشته که همکاران ما شهید شدن و یک تعداد هم زخمی شد، بسیاری از رسانه‌هایی که همکارانشان را از دست داده بودند یا همکارانشان در جریان و حمله زخم برداشته بودند، کمک های مالی را به خانواده های مصدومین و شهدا کردند.
در کنار کمک های مالی که شما اشاره کردین، قسمی که از نام کمیته مسئولیت خبرنگاران پیداست، مسئولیت بر خبرنگارا، شما در قسمت مسئولیت خبرنگارا چی پروگرام هایی را داشتین؟
ما همه ساله در چندین برنامه آموزش های سیفتی و امنیتی را بر خبرنگارا دایر میکنیم. حتی حاضرم میشیم که همین برنامه را در داخل رسانه ها برگزار بکنیم، یعنی ترینر ما را بفرستیم در داخل رسانه. در بسیاری از موارد تا همین سال گذشته مدیران مسئول کمتر علاقه میگرفتن که همکارانشان را بفرستن به این برنامه ها، چرا حس میکردن که وقت از این ضایع میشه و از کار میمونن. دالی که آلی مشخص است که چقدر مهم است که یک آدم باید بدانه که اگر حمله این تاریک شد، ممکن است حمله دوم شود، ممکن است حمله سوم شود، اینا در محل حادثه در کدام جای قرار بگیرن که آسیب نبینن، اینا بی وسایل امنی نباید به محل حادثه برن. مدیر مسئول و مسئول بخش خبر تا که اطمینان کامل از امنیت لازم را کسب نکرده، نباید خبرنگاران را به محلی که هنوز تصفیه نشده و خطرناک است بفرستن.
با توجه به اینکه شما هم تاکید کردین که آموزش دادین و مدیر مسئولان رسانه ها رو گفتین که تا زمانی احساس نمیکنن که امنیت نیست، باید خبرنگاران نفرستن، ولی چرا باز همچنین حادثات صورت میگیره و خبرنگاران فرستاده میشن؟
یکی این که خود همکاران ما یعنی خبرنگاران به نسبت به امنیتشان بی توجه هستن، فکر میکنن یک نوع شجاعت است که نسبت به دگاه زودتر به محل واقع برسن، نسبت به دگران زودتر فاکت های خبری جمع کنن و نسبت به دگران زودتر گزارش بدن. یک نوع رقابت ناسالم، یک تلاش که بسیار خطرناک است به حیاتشان. از طرف دیگر رقابتی که بین خود رسانه‌های افغانستان است، هر رسانه کوششش این است که زودتر یک مورد گزارشی بکنه نسبت به رقیبش سبقت کنه، و از جانب دیگر مهمتر این است که هیچ گونه رهنمود ایمنی بر خبرنگارا از جانب اداره داده نمیشه. مثلا
کمیته مسئولیت خبرنگارا چرا تا حال رهنمود ایمنی را جور نکرده و در اختیار رسانه قرار نداده؟
جور کردیم و در اختیار تمام رسانه افغانستان فرستادیم. نه تنها ما این کار را کردیم، اتحادیه ملی ژورنالیستان کرده، مؤسسه اینترنیوز کرده، اصلا کس توجه به امی اسناد مکتوب نمی کنه. دالی که
چرا شما من حیث نهاد مدافع خبرنگار فشار وارد نمی کنید بالا رسانه؟
شما می دانید نهادهای ما نهاد اجرایی نیست، ما حکومت نیستیم، از نظر صلاحیت فقط در حد دادخواهی هستیم که تلاش بکنیم این دادخواهی را در حد توصیه، تماس و تلاش انجام دادیم. اما این که مثلا صلاحیت احضار مالک یک رسانه را داشته باشیم و تاکید برش کنیم که اگر این کار را نکردیم مستوجب مجازات هستی، یه از مسئولیت های وزارت اطلاعات فرهنگ است که تا هنوز به این کار نه عادت کردن نه میدانن که این کار وظایفشان است.
وزارت اطلاعات فرهنگ در این قسمت هیچ اقدام نداشته؟
اصلا به گفته وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ رسانه داخلی افغانستان توجه نمیکنه. ی 10 بار است که برشان نامه روان میکنه که مقرره طرز تاسیس را کپی قراردادهایتان بفرستید که مطابق قانون کار است یا نه، ما مقایسه کنیم. جز یک تلویزیون هیچ رسانه دیگه همی کپی قراردادش نفرستاده. اگر دعوت هم میکنه، حتی وزیر اطلاعات فرهنگ وقتی دعوت میکنه کمتری مدیرای مسئول حاضر میشن، چون اینا فکر میکنن که ما از هر کس دیگه فراتر هستیم. دالی که آزادی بیان از هر کس فراتر است، اما اطاعت از اوامر قانونی مکلفیت هر شخصیت حقیقی و حکمی است، و این بی‌تفاوتی ها و این غرورهای کاذب سبب میشه که ما همکاران ما را آسیب ببینن و از دست بدیم.
وقتی خبرنگارا هدف حملات تروریستی قرار میگیرن، چقدر بالای کار و فعالیت خبرنگاری و اطلاع رسانی تاثیر منفی میذاره؟
طبیعی است کسی که همکارش را از دست میده، کسی که سالها در کنارش کار کرده و با جسم تکپاره میبینه، از نظر روانی تاثیر منفی به روان هر خبرنگار و هر رسانی میگذاره. من حالا که مثلا از طلوع میامدم، من میدیدم که روان تمام همکاران ما در طلوع جدا دیده. هر کس فکر میکنه که ممکن است یک روز به سرنوشت هنانزه یا به سرنوشت فرامرز یا به سرنوشت رامز گرفتار شود. اما چیزی که تجربه تجربه که ما داریم این است که پس از هر حمله خونبار و دادن قربانی دین را همکاران ما به کارشان ادامه دادند. چرخش آزاد معلومات در افغانستان ادامه داشته و رسانه‌های آزاد متوقف نشدند و تلاش تروریستان به خاطر توقف این سکتور و آسیب زدن به این سکتور ناکام شد.
شما پس از حمله ثور که خبرنگاران چندین تن کشته و زخمی شدند، چندین نشست مشترک با حکومت داشتین، آیا نتایج از اون نشست‌های مشترک کافی بوده؟ از نتایج شما راضی هستن؟
متاسفانه با وجود جلساتی که هر ماه داشتیم، ما در سال 2017 ما عضو هم کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت که رئیسش آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور است بودم، در سال 2018 دوستان دیگری از فدراسیون ما عضو از کمیته هستند. با وجود که هر ماه ما جلسات داشتیم، مسائل بسیار مستقیم با حکومت مطرح میشد. در برخی از مسائل بسیار مهم مثل عمیق تدابیر جدی یمنی، حکومت نتونست برنامه و پلان مشخصی را ارائه کنه که از تکرار حوادث خونبار جلوگیری به عمل بیاید. به همین دلیل ما بسیار متاسفانه خود را و کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت را موفق نمیدانم در این زمینه.
بله توحیدی صاحب، در کنار از این که شما اشاره کردین که بار اول نیست که خبرنگاران هدف قرار میگیرن، نیروهای امنیتی و پلیس چرا تدابیر ویژه نمیگیرن وقت حملات انتحاری در یک ساعت اتفاق میفته؟
ما عرض کردم که پلیس باید کیس استادی داشته باشه، از هر حمله انتحاری برداشتای خودش را تحلیل کنه، به خاطر دفع حمله دشمن، به خاطر جلوگیری از تکرار از اون پلان و برنامه داشته باشه. مشخصا دیروز مشخص شد که هیچ برنامه‌ای وجود نداره، فقط صحه اصلی اولین یا انسداد میکنن، خبرنگاران هم یک جای هدایت میکنن که یک جای استاد چون باز مورد حمله قرار میگیره خبرنگارا و خبرنگارا شهید و زخمی میشه. معنی چی است؟ اینا پلان ندارن، برنامه ندارن، اگر دارن هیچ مؤثر نیست.
خیلی تشکر توید سر.
ممنون.
جانی گلوم سفر تا قم بهارت یار جانی گلوم شتردم زیر بارت یار جانی گلوم شتردم زیر بارت یار جانی گلوم بیا که ما تو یک دم بشینم گلوم بیا که ما تو یک دم بشینم گلوم فلک نایت بارت یار جانی گلوم فلک نایت بارت یار جانی گلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برات همراه تو می جوشه دلوم از تمام دل برات همراه تو می جوشه دلوم ای گلوم 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 ای گلوم 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 گل باغ کابلوم گل باغ کابلوم از تمام دل برات